عبدالمحمد خادمی از شهریار معبد آناهیتا می باشد.
معبد آناهیتا ناصر طغرلی شهرستان سیرجان.
از مازندران زنگ می زنم. معبد آناهیتا در کنگاور بعد از تخت جمشید دومین بنای سنگی.
بزرگترین معبد سنگی معبد آناهیتا در کنگاور هستم. من آهنگر ها هستم، فاطمی آهنگر.
سلام علیکم، از برنامه سرزمین ها. در مورد اتفاق سوالتون، معبد آناهیتا خوشا هست. علی سلحشوری هستم از خوزستان.
خانم عشرت درویشیان از ابهر، خانم مریم جلالیان از تهران و آقای مهدی سیفی از مشهد مقدس گفتن معبد آناهیتا. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم خواهیم خواند پیامک‌های شما رو و خواهیم شنید تلفن‌های شما دوستان شنونده. اما در این فرصت گزارش همکارمون خانم عشقی نیا رو از مراسم سالگرد شهید امیر کمندی رو با مادر و همسر این شهید بزرگوار می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو فرهنگ. شهید کمندی عزیز از شهدای مدافع امنیت هستند و ما در حال حاضر در اولین سالگرد شهادت ایشون در شهر نسیم شهر هستیم. کنار من هم همسر شهید هم مادر شهید حاضر هستند که البته در چهره مادر یک غم عجیب و غریبی هست. باهاشون بیشتر صحبت میکنم. خانم کمندی عزیز، امیر آقا فرزند چندم شما بودن؟
فرزند دوم من بود.
از چند فرزند؟
4 فرزند.
زنده باشن انشالله بقیه فرزندان. امیر آقا الان 1 ساله که نیستن.
اگر نیستش ولی برای من زنده است. من با امیر زندگی میکنم.
خیلی الان دارن صدای من و شما رو میشنون، یا مادر هستن یا میخوان مادر بشن. میخوان ببینن که مادر شهید امیر کمندی چه اتفاقاتی رو برای خودش و فرزندش رقم زد در تربیتش، در رشد و نموش، که امروز ما داریم امیر کمندی رو در مقام یک شهید میبینیم.
امیر، من خیلی دقت میکردم برای حلال حرام، خیلی دقت دارم. امیر منم از بچگی عشق امام حسین باشم، از بچگی تو بسیج هیئت از عشقش هم بود که پاسدار شد.
خیلی متشکرم از اینکه وقت گذاشتی.
خیلی ممنون.
خب همسر شهید امیر کمندی چند ساله هستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به همه شنوندگان عزیز. 28 سالمه.
1 ساله که امیر آقا کنار شما نیست.
همسر بنده زنده است، محل لحظه احساسش میکنم. درست جسمش پیش ما نیست، روحش با ما زندگی میکنه و اینکه شهدا زندن.
قطعه به یقین. خبر حادثه رو کی شنیدی؟
همسر بنده 4 آبان ماه به شهادت رسیدن. ما قرار بود 5 آبان ماه برای اولین بار بعد از 6 سال که ماه عسلمون بود میخواستیم بریم مشهد. امیر آقا قرار بود که بعد از دور 4 آبان ماه خونه بیان، ولی نشد بیام. به بند زنگ زدن گفتن که نمیتونم بیام، یکم خیابون شلوغ شده نمیتونم بیام، ولی آخر وقت میام. من در هر چقدر چشم انتظاری کشیدم، نه نازنین زهرا خوابید نه محمد حسین خوابید، منتظر پدرشون بودم. من در وسایلای مشهد رو جمع کرده بودم. وقتی که زنگ زدم که بگم آقا امیر کجایین، دیدم که همکارشون ورداشتن و گفتن آقا امیر زخمی شده و داره میبریمشون بیمارستان. پدرشوهرم اومد منزل ما ساعت 12 شب بود، اومد منزل ما و گفت بریم خونه ما همه اونجا. وقتی که من رفتم اونجا گفتم مامان امیر که زخمی شده پس برای چی همه اومدن اینجا؟ گفت همکارای امیر دارن میان اینجا. همسر بنده همیشه میگفت هر وقت که من شهید بشم همکارام میان به تو خبر میدن. وقتی که مادر شهید همچین حرفی رو که به من زد واقعا قلبم لرزید، فهمیدم که شهید شدن و کلن از پیشم رفت و به آرزوی خودش رسید. خدا انشالله به دلتون سکینه و آرامش بده، انشالله بچه هاتون بچه هایی باشن که قد بکشن با تربیت فاطمی حسینی که شما به عنوان یک مادر انشالله خواهید داشت.
خیلی ممنون، سلامت باشید. فقط تنها چیزی که میتونم بگم برای کلام آخری اینه که خون پاک شهدا به خاطر حفظ امنیت ما، به خاطر حفظ حجاب ما ریخته شده. انشاءالله قدر این خون پاکشون رو بدونیم، به دشمن غلبه کنیم، نذاریم دشمن اون چیزی که میخواد بر ما پیاده کنه و انشاءالله هیچ وقت شهدا رو شرمنده خودمون نکنیم.
خیلی متشکرم.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای امنیت ایران اسلامی رو. دومین بنای بزرگ سنگی ایران کدام است؟ این پرسش امروز برنامه سرزمین من از شما همراهان عزیز. دو راه ارتباطی در اختیار شماست، هم میتونید تماس بگیرید 220-485، هم میتونید پیامک ارسال کنید 30558. آقای سینا ابوالفتی از بروجرد و آقا فردین از کرمانشاه گفتن معبد آناهیتا. خانم پورمند از سیرجان، آقا رشید از مازندران، آقای علیاری از ساوه و همینطور آقای پاشا از نوشهر گفتن معبد آناهیتا. سپاس از همراهیتون با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ. اما خدمتتون عرض بکنم که بناهای تاریخی هر سرزمین قسمتی از هویت، فرهنگ و سرگذشت انسان‌هایی که در اونها زندگی می‌کردند. معماری ایرانی از بی‌نظیرترین هنرهایی که در طول سده‌های مختلف آثار بی‌همتایی از خودش بر جای گذاشته و سهم شایانی در پیشرفت فن و هنر معماری در جهان داشته و از اصول خاصی پیروی میکنه. یکی از این اصول، اصول مردمواریه که در هفته گذشته در این باره با جناب آقای عبدالرضا مجدی گفتگویی داشتیم. امروز ادامه این گفتگو رو خواهیم داشت و با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، همراه میشیم. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام آقای مجدی.
سپاسگزارم.
درود
بر شما
شنوندگان محترم و عوامل. متشکرم. سلامت باشید. آقای مجدی، درباره مردم واری در معماری صحبت کردیم و من همیشه خودم توی ذهنم این هست که واقعا خانه های ایرانی مخصوصا در بخش های چنان طراحی شده و ساخته شده که انگار که اصلا برای نیازهای همون ساکنان همون خونه طراحی شده، ولی یه جایی که این اصل رو نقض میکنه، حالا مشخصا میخوام دست بذارم روی موضوع پله در بناهای ایرانی. این پله ها همیشه به نظرم خیلی ها در واقع ناله میکردن، میگفتن که بالا رفتن و پایین آمدن از پله ها سخته، در حالی که ما در گذشته در بناهای ایرانی نمونه های خیلی خوبش هم داشتیم، مثل خود تخت جمشید که پله ها خیلی خوب طراحی شده. ماجرا این پله های بلند در خانه های ایرانی چی بوده آقای مجدی؟
ببینید، اگه بخوام مثال بزنم که شما مثلا بناهای مثلا در میخوام مثال بزنم در زنجان سلطانیه، مثلا گنبد سلطانیه خیلی شیبش بیشتره، یعنی شما به سختی میتونید به این طبقات بالا، اگه آدم مثلا مشکل زانو داشته باشه یا وزنش زیاد باشه شاید مثلا طول بکشه تا بتونه بره بالا. همینطور مناره ها، شما وقتی در مناره ها میخواید بفشین به این بالا، یکی دلیل که مثلا بعضی مناطق مناره های عریض‌تر مثلا با پایه میشه بگیم قطورتری وجود داره و کلا ارتفاع خیلی زیادی هم نداشته باشه، به خاطر همینه. خب در تخت جمشید چون یک بنای یادمانی بوده، حتی بعضی گفتن ممکنه که مثلا با اسب راستن برن بالا، چون نظریه رد شده، چون خب مثلا با اسب نمی‌رفتن. ولی اون ریتم و اون وزنی که شما وقتی که پلا کوتاست، خب البته همونم با اون پیمون به اصطلاح به قول آقای مرحوم پیرنیا که همین پنج اصلی ایشون هست، پیمون هم همون تناسبات ابعاد در واقع متراژ که شما مثلا یه اشلی دارید که مثلا میگه این متر منه، مثلا مال خیاطا چجوریه، مال مثلا فرض پارچه فروشا زر و اینا میزن، اونا دقیقا بر اساس اتفاقا ابعاد میشه بگیم که ببینید تقریبا مثل این چه اسکار در میاد، خب 2.5 سانتی متر، حالا اونو شما گسترشش بدین این تو فوت و اینا هست در زمان خامنه‌ای دقیقاً همین. و خب اون ساخته شده برای یک کارکرد با مثلا برای مراسمی و اینها، ولی یک خانه خب که شما قرار نیست دائما برین طبقات بالا، به شما یه بار صحبت شده بود عرض کرده بودم که در واقع رفتن به طبقه بالا اینجوری نبود که دائما برن بالا و بیان.
بله.
حتی بعضی خونه ها من خودم تو خونه زندگی کردم که اصلا راپلر برای پشتبون هم نداشت.
بله.
یعنی شما مجبور بودی
نردبان
چی به خاطر مسئله امنیت بوده یکی از دلایلش. بله. خب کم کم تاثیر معماری غربی به نوعی باعث شد که ما این پله ها رو بیم ارتفاع پله ها رو کمتر بکنیم که راحت تر بشه در اینها حرکت کرد. اینو ما نمیتونیم بگیم الزاما غربی بوده، همونطور که شما گفتید در تخت جمشید هم داشتیم.
بله.
اما من حالا در مورد مردم واری در اونچه که استاد مرحوم کرمیان در دلست. مورد معماری ایرانی چندین مفهوم داره مردم واری.
بله.
یکیش همین که در واقع تناسبات بدن انسان با تناسبات خود بنا رابطه داشته باشه که همون ارگونومی و ماجول هستش به اصطلاح در معماری که رابطه داره با تناسبات. دیگری تعاملات اجتماعی هر قوم و قبیله و منطقه و از موضوع شما جغرافیای اقلیمی مناطق مختلف.
مثلا
شما مثال بزنید در منطقه اورامانات و سراغا سید موگویی و مثلا ماسوله، شما حیات هر کدوم میشه بگی سخت اون یکی.
بله. آقای مجدی عزیز گفتن در این باره زیاد هست، موافق هستید که فردا اصلا در همین باره بحث رو پی بگیریم با هم؟
بله.
متشکرم از شما جناب عبدالرضا مجدی پژوهشگر هنر، تا فردا با شما خداحافظی. خدا نگهدار. دومین بنای بزرگ سنگی ایران کدام است؟
سلام، خفه نماشید. جواب پرسش شما معبد آناهیتا مصطفی زندیه از ملایق.
با عرض سلام، سرزمین من معبد آناهیتا است در مرکز شهر کنگاور استان کرمانشاه. با تشکر، حسین زارزاده هستم از ملایق.
سلام، وقت شما بخیر. در رابطه با سوال برنامه‌تون می‌خواستم بگم که معبد آناهیتا کنگاور. علی اصغر افشار هستم از سپیدان فارس.
سلام، پاسخ سوال امروز شما معبد آناهیتا است. فاطمه افشار هستم از استان فارس.
خانم منیر از بابلسر، خانم آقاجانی از تهران، آقای نصرالله خراسانی و آقای حیدریانی نوشتن پاسخ معبد آناهیتا است. و ما بخش دیگر، یعنی امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام به شما.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت.
خیلی متشکرم خدمت از ماست. شنونده شما این که وقایع روز ششم از ماه آبان رو با شما گوش کنیم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط است به سال 1316 که حاجی حسین ملک کتابخانه ملک رو به وقف آستان قدس رضوی کرد. حاج حسین آقا ملک در واقع فرزند حاج کاظم ملک التجار بود که در سال 1278 به فکر گردآوری کتاب و ایجاد کتابخانه افتاد، در حالی که یک جوان کم سن و سالی بود و ایشون خرید کتابخانه های بزرگ در مشهد رو آغاز کرد و کتاب های خطی رو گرد آورد در مشهد، بعد از اون رو به تهران منتقل کرد. در 1314 کتابخانه و موزه و ملک رو ایجاد کردش.
بله.
و در چند روزی در سال 1316 کتابخانه و خانه پدریش در بازار بین الحرمین رو وقف آستان قدس رضوی کرد و اون کتابخانه رو، کتابخانه ملک رو، شعبه‌ای از کتابخانه مقدس رضوی کرد که در وقفنامه اومده برای کافه و عامه افراد سکنه ایران بدون رعایت ملیت که بتونن استفاده کنن، و اموال و زمین‌هایی را هم وقف کرد برای اینکه بودجه در واقع این کتابخانه و موزه تأمین بشه.
بله.
و خب این کتابخانه میشه گفت که یک کتابخانه و موزه منحصر به فردی هست.
بله.
نسخه‌های خطی و چاپی در اون هست، 10,000 سکه تاریخی هست و همچنین تابلوهای نقاشی و خطاطی، و این در واقع کتابخانه ملک میشه گفت نمادی از وقف فرهنگی هست.
بله.
که با در واقع وقف کتاب و کتابخانه به فرهنگ ایران کمک کرده.
بسیار کار بزرگی کردن و همینجا هم دعوت بکنیم از شنونده ها که اگر خواستن موزه ملک رو سر بزنن تشریف ببرن به محوطه باغ ملی در تهران. بفهم.
بله، که در واقع تمام محوطه‌ای که وزارت امور خارجه و
بله.
موزه ایران باستان ها قرار داره.
درست.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1333 که حکم اعدام حسین فاطمی در دادگاه تجنظر تایید شد. خب حسین فاطمی میشه گفت که فرد مشهور و معروف دولت دکتر محمد مصدق بود که مدتی مخفی بود، و خب با وجود این که برای خود دکتر محمد مصدق ابتدا حکم اعدام درخواست شده بود، اما این تبدیل شد به 3 سال حبس انفرادی یا مجرد، و دیگر اعضای دولت هم چنین سرنوشت پیدا کردن، به طوری که برای سید علی شایگان و احمد رضوی هم که حکم اعدام همزمان با فاطمی درخواست شده بود اونها حکمشون شکسته شد، اما حسین فاطمی در واقع با توجه به مخالفتی که با دربار داشت و مخصوصا در اون اجتماع یا میتینگ 25 مرداد 1332 با اون سخنرانی هایی که علیه محمد رضا شاه و پدرش رضا شاه کرد، محمد رضا شاه کینه او رو به دل گرفته بود و حتی پیشنهاد داده بود که در واقع سلطنت به جمهوری تبدیل بشه که دکتر محمد مصدق موافقت نکرد، و خب نهایت این بود که دکتر فاطمی وقتی دستگیر شد در جلوی در فرمانداری نظامی شعبان جعفری معروف به شعبان بیمه با نوچه‌هاش قصد جان او رو کردن که موفق نشدن، و نهایت دکتر فاطمی با تنی مجروح در دادگاه حاضر شد و نهایت با وضعیت بسیار نابسامانی به در واقع میدان تیر برده شدش.
بله.
مناسبت
آقای اصفهانی هم خواستم همینو بگم، هلوش یک دقیقه
فرصت. خدمت عرض کنم که آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1347 که در گذشت حسین یا حقی هست که نوازنده و آهنگساز هست، فرزند محمد اسماعیل خان متولد تهران که به تشویق خواهرش فرخلقا به آموزش کمانچه روی آورد. ایشون نامش اصلا حسین که گذاشته شده بود نظر در واقع نام ابا عبدالله الحسین بود، شعر در تعزیه شرکت میکرد و ایشون با توجه به صدای خوش که داشت و آشنایی که با موسیقی داشت در واقع شبیه خانیش بیشتر در واقع اولیا خان یا شخصیت های در واقع یاران امام حسین بود، بله، مثلا جوانان مثل حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، و ایشون با ابوالحسن سبا که آشنا شد به فراگیری نوت هم پرداخت، بله. و با توجه به این که همواره در تکی کلامش یا حق بودش به یا حقی در واقع شهره شد و نام قاردیش هم یا حقی شد، و ایشون با کسانی مثل تاج اصفهانی، ادیب خونساری و قمرالملوک وزیری همراهی کرد، آهنگسازی کرد و نواخت، و مهمترین شاگردش هم خواهرزادهش پرویزه یا حقی بود.
متشکرم از شما اصفهانی عزیز، تا فردا خداحافظتون.
خدا نگه،
نگه دارتون.
خداحافظ. خب اما بریم به سراغ بخش تاریخ معاصر به روایت جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی که در استودیو حضور دارن، و ما خوشحالیم که شنبه های اصلا روال شد دیگه، بله. به صورت حضوری های، بله. ساجدی در برنامه هستن و از صحبتشون استفاده میکنیم. سلام بر
شما. سلام به شما آقای ساجدی.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، شنوندگان گرامی و برنامه‌تون. امیدواریم که مورد توجه شنوندگان به دقت قرار بگیره.
حتما متشکرم. آقای ساجدی، امروز میخواهیم بریم سراغ یک چهره ای در انقلاب اسلامی که انسان دانشمند و قرآن پژوه هم بود، آقای دکتر بازرگان. از زبان شما بشنویم ببینیم که اصلا از کجا با در واقع جریان انقلاب همراه شدن و دولت موقتی که تشکیل دادن رو از زبان شما بشنویم.
ببینید، چون آخر هفته سال روز اشغال سفارت آمریکا، لانه جاسوسی است، از اون زمان دولت موقت سر کار بود. این چند روز تا 13 آبان ما بررسی میکنیم موانع و چالش های پیش روی دولت موقت که چگونه شد منجر به اشغال سفارت شد و بعدشون میره به الجزایر رو، بعد به ترتیب اونها اشاره میکنم.
درسته، بفهم.
دولت آقای بازرگان با چند چالش مواجه بود. اولین چالشش ترکیب دولت خودش بود. شما میدونید که آقای بازرگان عضو نهضت آزادی بود و در کابینش غالبشون هم نهضت آزادی بودن هم جبهه ملی، در حالی که اینا کاملا با روند حاکم در کشور فاصله داشتن، در جریان انقلاب بودن، روحانیت بود، اینا هیچ کدوم نبودن تو فضای حاکمیتی دولت آقای بازرگان. ما امروز فقط به مجموعه ترکیب دولت آقای بازرگان اشاره میکنیم. ببینید، مثلا وزیر خارجه آقای بازرگان اول دکتر سنجابی بود.
درست.
آقای سنجابی اصلا توی انقلاب نبود.
درست.
اصلا درک از شرایط فعلی انقلاب، اون حجمه انقلاب نبود. برای همینم بلافاصله استفاده داد و جاش داد به آقای دکتر یزدی. بازو یزدی تو فرانسه بود، در جریان انقلاب بود، تا حدودی آشناتر بود. آقای قطب‌زاده اصلا نه به جریان امام کار داشت، نه به جریان بازرگان مدیر عامل صدا و سیما بود، ساز خودش رو می‌زد.
بله.
آقای دکتر حاجی جوادی وزیر کشور بود، در حینی که این ترکیب کابینه بود اما همگونی چندانی با روند کنونی کشور نداشت. مثلا خود بازرگان میگفت من مثل جیان هستم، دقیقا عبارت خودشون، و امام مثل یک لوکوموتیو قوی، ما نمیتونم مثل اون حرکت کنم. بنابراین نشون میداد که چندان پایدار نمیتونه باشه این روند، باید یک اتفاقات جدیدتری بیفته. دولت آقای بازرگان با چندین چالش مواجه بود، از جمله چالش نگاه به غرب، یعنی با آمریکایی‌ها. اون زمان مسائل کردستان بود، جنگ کردستان بود، مسائل گنبد بود، اینا که در روزهای آینده بهش اشاره میکنه. الان ای حال ترکیب دولت آقای بازرگان چندان روالی با شرایط فعلی کشور نداشت، در درون خودش هم اختلافات وجود داشت. به همین دلیل هم مثلا اون زمان آقای شایگان بود، از آمریکا اومده بود اینجا، بهش گفتن شما چطور اومدی؟ گفت اومدم رئیس جمهور بشم. که امام همون زمان سخنرانی کرد، گفت این حرفا یعنی چی؟ کسانی که تو این کشور بودن، انقلاب کردن، زحمت کشیدن، خود اون از که رده کنار رفت. این ترکیب نمیتونست پاسخگوی نیازهای آن روز جامعه ایران باشه، جامعه ملتهب انقلابی که بعد از گذشت تلفات بسیار زیاد، شهدای زیاد، امروز رسیده به این وارث شده. به خاطر حکم امام مردم به این واقع ارج نهادن. مهندس بازرگان فرد بسیار فرهیخته دانشمندی بود، در کتاب راهی طی شده اصول انقلاب رو تشریح میکنه، کتابهای بسیار زیادی داره، ولی علی ای حال با جو انقلاب نمیتونست سیاست سازگار بشه، بنابراین به دلایل مختلفی که وجود داشت استعفا میده، که منجر که البته علت استعفاش هم ملاقاتش با برژنسکی بود که اوجش بود در الجزیره که بعدا بهش اشاره میکنیم. ما در جلسات آتی سعی میکنیم موانع و چالش های دیگری رو در این زمینه اشاره کنیم که امیدواریم مورد توجه شما و شنوندگان قرار بگیره.
سپاسگزارم از شما جناب ساجدی، ممنونم که حضور داشتید در برنامه خودتون سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
برای شما شنوندگان
عزیز ما متشکرم. تاریخ معاصر ایران رو شنیدید به روایت جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. خب در دقایق پایانی برنامه امروز هستیم. از شما پرسیدیم دومین بنای بزرگ سنگی ایران کدام است؟ پاسخ صحیح رو از زبان جناب آقای مؤمنی با هم بشنویم.
بله، این در واقع پرسش ما بی ربط به ماه آبان هم نیست، چون که در واقع معبد آناهیتا معبدی بوده که اونجا در واقع ایزد بانوی نگهبان آبهای جهان ستایش می‌شده و در واقع نشون میده که چقدر ما در فرهنگمون اهمیت آب مورد توجه بوده. و همونطور که شنونده ها گفتن، معبد آناهیتا در کنگاور کرمانشاه دومین معبد در واقع بنای سنگیه که خب البته بخشایش از بین رفته و یه مقدار کمیش هم باقی مونده.
بله، همونطور که شما هم گفتین، قریب به اتفاق دوستان شنونده به پاسخ صحیح اشاره کردن، اما به قید قرعه برگزیده هم مشخص شد جناب آقای مصطفی زنگباری از تبریز که ویژه بهشون تبریک. خب دیگه به انتهای برنامه رسیدیم و باید خداحافظی کنیم. اگر نکته‌ای هست از زبان شما بشنویم.
نه، خیلی ممنونم از توجه شنونده ها. امیدوارم که مجموعه گفتگوها براشون مفید بوده باشه، نکته‌ای و در واقع کلمه‌ای در ذهن اونها جا داده باشه.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما و همینطور شما دوستان شنونده که تا پایان با ما همراه بودید و عذرخواهی می‌کنم اگر نرسیدیم که همه پیامک‌ها رو بخونیم و همه تلفن‌ها رو پخش بکنیم. تا فردا، خداحافظ.
اطلاعیه مهم: در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
به به، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمتا رو تو تمام فروشگاه‌ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزون‌تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی‌نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025